درست به خاطر سپرده باشه. فیلم قرمز که شما هم توش جز تهیه کننده ها و بودید، بعد از فیلم جوانی آقای قاریزاده، اگر حضور اگر اشتباه میگم اصلاح بفرمایید، ما توی این سالن ها میرفتیم و فیلم ها رو میدیدیم به عشق این که اصلا اون اول قبل از اینکه فیلم شروع شه ببینیم برنامه آینده چیه.
بله.
و الان خیلی به نظرم جدای از اون نظم و ترتیب و برنامه‌ای که واقعا حالا هم بحث رسانه ها هست، هم خود پخش کننده ها، عوامل فیلم هست که بالاخره تکلیف خودشون رو میدونن، یکم این خاطره هرم دوباره زنده میشه. یعنی ما برای برگردوندن تماشاگر به سالن های سینما از یه چیزای خیلی کوچیکه که جنبه خاطره و نوستالژی داره، که مثلا این یکی از اون موارده، مثلا میتونیم واقعا خیلی هم ساده است و این اتفاقی هم که افتاده پخش کننده و سینما دار دارن با هم به توافق میرسن. به نظرم یعنی زمان زیادی هم نیاز نداره، باید خیلی سریع شاهد این باشیم که ما بتونیم الان مثلا بگیم آقا بعد از فیلم فسیل چه فیلمی قراره اکران بشه، چیزی که داشتیم. حالا نمیگم قبل از انقلابشو، همین دو سه دهه قبل
همین بوده.
میگم مثلا اون موقع رو اشاره نمی‌کنم، همین دو سه دهه قبل.
بله مثلا ما دو قسمت تبلیغات خود سینما پخش میشه دیگه. یه قسمت هست که تهیه کننده الان چون برای دیجیتال دیگه کپیاش میره، همون کپی که داره میفرسته معمولا یکی دو تا فیلم برنامه‌اش به خود دیسی پیش بحث میکنه، مثلا سینمادار پخشش میکنه. ما باید این رو جا بندازیم که غیر از اینم اگر برنامه آینده سینمایی مشخص است به عنوان برنامه آیندون اعلام کنه، چون من اعتقاد دارم به عنوان سوسیالی مثلا ثابت داشتم رو در کوچولو موچولو صدا رفتید دوستان، اینی که به نظرم بهترین تبدیل تو خود سینما است.
بله.
مجازی، تلویزیون، رسانه ها، هرچی به جای خودش، در کسی که سینما برو هست توی سینما وقتی میره برنامه این داره ببینه، اون بهترین تبلیغی بهتون آنوس یه فیلمی رو ببینه، یعنی آمادگی پیدا میکنه اگر آنوس خوب باشه، جواب خوب باشه، که منتظر اون فیلم میمونه. که خود شما میگه ما بالاخره سن و سن از اون گذشته قدیم همین بودیم، میرفتیم آخ این فیلم کیه اکرام شما یه سوکتت بگیریمش. این دیگه به نظر من برمیگرده به سلیقه پخش کننده و تهیه کننده که واقعا این رو بخوان. این برای قضیه خود سینمادارا مشتاقن که این مسئله شو گفت تو سینماشون پخشش بکنن.
ان شاء الله اینو شما کمک بکنید که ما از همین اکران بعدی دیگه واقعا این برنامه آینده رو داشته باشیم.
الان تقریبا من دیدم مثلا بخش خیلی فیلم‌ها رو خودم الان بخش سینما نارسیسو دارم میرم سینما یا کنترل میکنم اینا، الان خیلی فیلم‌ها که همین اکران شده سر فیلم‌ها از چند تا فیلمای برنامه‌ریزی خودمون دفتر پخش مثلا نصب شده داره پخش میشه. ولی حالا جا می‌ذاریم که خود سینما‌ها رو ان شاء الله ما مطرح می‌کنیم در شورای سینما که دوستان انجمن سینما دادم این اتفاق بیفته که واقعا به اون برنامه‌نده خودشون جدا از خود فیلم ها اینا خودشون اعلام بکنن.
انشالله. خیلی خیلی ممنون آقای اسماعیلی، ممنون از وقتی که به ما دادید. اگه نکته باقی مونده ای هست ما در خدمت شما هستیم.
نه قربان، ما آرزوی سلامتی میکنیم اول برای مردم، دومش این مردم واقعا آرامش داشته باشن، اینی که بهترین نعمتیه که واقعا بتونن با خیر راحت بذارن. دولت بخواد کمک کنه شرایط اقتصادی مردم حل بشه که واقعا مسئله فرهنگی تو سبد خانواده افراد قرار بگیره. خستم نباشین، خیلی ممنون از شما که ما در سینما رو دارید بخواد باید برنامه تا حالا چه نقدش باشه چه مطرح کردنش باشه، بالاخره این چی میگن حرمت سینما رو نگه میدید.
سلامت باشید آقای اسماعیلی، از شما خدافظی میکنیم، عیدم یک بار دیگه پیشا پیش به شما تبریک میگیم و امیدواریم که موفق باشید.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه.
خدا نگهدار.
خدافظ.
خب وقتمونم رو به پایانه، برمیگردیم داخل استودیو و گفتگو رو با آقای اورنگ ادامه میدیم. برای برادران لیلا خیلی وقت نرسید آقای اورنگ. میشه توی این چند دقیقه صحبت کرد یا نه بذاریمش برای
یک دو نکته رو میگم؟
بفرمایید.
مثلا نقد کردن اینطوری درست نیست. ببینید نقدای مختلف بود راجع به فیلم برادران لیلا.
حتی هفته پیش گفتید که فیلم باب میلتون نیست.
نه حالا فیلم باب میل من نبود، ولی گفتم که هیچ اصلاحی هم نمیخواست همینطوری پخش بشه بره که خود مردم قضاوت بکنن دیگه. ولی وقتی به عنوان یه متخصص نگاه میکنیم، متخصصی که اگر خدا بخواد بی‌طرفه، یعنی شما نقدایی که میخونید تقسیم به چپ و راست شده بودن، یعنی دو قطبی بود، بر علیه هم دیگه میگفتن. ولی بیاید به خود چارچوب فیلم نگاه بکنیم. شما از اول که شروع میکنید خب اون قسمت کارخوینا خوبه، بعد دوباره از بعد خود فیلم داستان ول میشه، یعنی هیچ روال منطقی وجود نداره. گفتم که هر کس که نقش بیشتری توی فیلم داره بهش نمیگن قهرمان، میشه بازیگر اول فیلم. الان توی این فیلم شما یک دختری دارید به اسم لیلا که چند برادر داره و طبق اسم ما میخوام یادم باشه که محور باشه، قهرمان فیلم باشه. ولی کوچکترین خاصیتی از قهرمان نداره. خودش دچار استیصاله. برادرهایم که دورش رنج هستن همشون دچار مشکل هستن، هیچ قدرت تصمیم گیری ندارن. شما در طول فیلم بار اتفاق افتاد مثلا سر یه کاری مخالفت میکردم، بعد بدون هیچ دلیل دیگه تو سکانس بعدی هم موافق بودن. خود این بحث بزرگ فامیل مینیم که مافیا که نداریم، برای هیچ کس جا نمیافته. اصلا میگیم همچیز وجود داره، یه خاص یک پدری بود، پدری که زحمت کشه، زحمت کشیده، پنج تا بچه رو بزرگ کرده و با اینکه بچه بزرگ هنوز توفیلی خود پدر هستن و ما ندیدیم که این پدر به غیر از دو صحنه که مثلا عجیب پسرش حالا سوسیس و تخم مرغ در میاره، اونم به خاطر اینکه بهش دروغ گفتن. شما چه چیز از این پدر میبینید که بگید مثلا یک دیکتاتوره، بگید حتی خسیسه یا اتفاق دیگه؟ ببین ولی من خرد میگم از چیزای مهمش. ببین ما در فیلمنامه و فیلم یه بخشی داریم به اسم شخصیت جذاب، یعنی شخصیت جذاب میشه با چند تا کار کوچیک. یعنی وقتی به بچه، به پیر مرد، به پیر زن، حتی به حیوان، به معلول کمک میکنه، این شخصیت خود به خود جذاب میشه. هر کس که اینا رو اذیت بکنه شخصیت غیر جذابه. بنابراین لیلا هیچ موقع شخصیت جذابی نمیتونه باشه واسه مخاطب. مخاطب قبولش نمیکنه. وقتی مخاطب شخصیت رو قبول نکرد، حرفاش هم قبول نمیکنه. خب الان چیزی که لیلا هست، اونطور که میگن قهرمان فیلم هم فلان کار کرده اینا نیست. لیلا یک دختری که تو خود داستان داره میگه، خودش داره میگه، عقده‌ایه. چرا عقده‌ایه؟ برای اینکه پدرش نذاشته با کسی ازدواج بکنه. چرا عقده‌ایه؟ برای اینکه فرزند نداره. چرا با مادرش بده؟ مادرش به کاری کرده، با مادرش بده که چرا اون صاحب این چند تا پسر از من نیستن. شما جای جای فیلم می‌بینید یه دعایی میگه، یه حرفایی میزنه که فقط مادرها میگن، الهی قربون قد و بالاتون بشن، شما چقدر خوبی، چقدر فلانی. اینا حرفایی که مادرها میزنن، دخترها نمیزنن. میخواد مادر باشه ولی نمیتونه مادر باشه. میخواد کنترل کنه خانواده رو، نمیتونه کنترل بکنه. چرا؟ چون قدرت کنترل نداره. همه تو این فیلم آسیب دیدن ولی خود لیلا آسیب نمینه. حقوقش سر جاشه، کارش هم سر جاشه. یعنی بحث سکه و فروش سکه چه لطمه به لیلا رسید؟ از کارش بیکار شد. چه اتفاقی افتاد؟ آخر فیلم هم که دوباره بدون دلیل همه چی به خوشی تموم میشه. لیلا تو گوش پدرش میزنه. علیرضا که به اصطلاح مثلا قراره یه پسری باشه، بالاخره علاقمند به خانواده، یه ذره منطقی باشه، هیچ کاری نمیکنه. برادر کوچیکتر داد میاره آی من لیلا میکشم فلان، تموم میشه و سکانس بعد همه دارن دوباره میخندن. یعنی خود فیلم چارچوب درستی نداره، علت و معلولی توش جاری نیست. یعنی ما نمیتونیم به عنوان یک فیلم نش نگاه بکنیم. بیشتر از صحنه های پراکنده، بیشتر بارا گفتم بهتون که یه مشکلی که کارگردان دارن این که خودشون میخوان فیلم ها بنویسن در صورتی که با چارچوب فیلم ها آشنا نیستن، برای همین پلان به پلان تو ذهنشون میاد. این فیلم ها این همونه، یعنی هر پلانی که به ذهن کارگردان اومده نوشته و تبدیل به فیلمش کرده.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ، خیلی فشرده و به نظرم خلاصه اون نکاتی که راجب فیلم بود رو مطرح کردیم. حالا ما سعی میکنیم در خلال برنامه هایی که داریم هر از چند گاهی راجب چند فیلم مهم در قالب نقد فیلم با شما یک برنامه مجزا رو داشته باشیم. به پایان سینما معیار این هفته رسیدیم با اعلام ساعت 15:39. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. عید سعید فطر رو هم پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک میگم. آخر هفته و تعطیلات خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه عقیق جلب میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس میکردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الانی منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکاف خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس میشد. چادر صرفاً این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شاید هم یه سری دعاها یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم، این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتم بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامه نو کنی، جامه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80-90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری، چون که دیگه خیلی دغدغه ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی‌حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و پریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان. یکی دو اطلاع رو خدمتتون عرض میکنم که شنوندگان ارجمند ما در مورد تکالیف ماه مبارک رمضان مطلع باشند. مقدار فطریه از طرف مقام معظم رهبری در سال 1402 اعلام گردید. معظم الله فرمودند مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر یک سا تقریبا 3 کیلوگرم گندم، جو یا خرما، کشمش، برنج یا ذرت و یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. ضمناً مبلغ زکات فطره امسال به قیمت گندم برای هر نفر 60,000 تومان اعلام شده است.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع داریم و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستیم؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شنوندگان عزیز، درباره نحوه پخش قرائت ترتیل قرآن مجید در آخرین روز ماه مبارک رمضان به اطلاع میرسانیم که فردا ساعت 4:30 بامداد در برنامه تلاوت ترتیل قرآن کریم جزء 30 کلام الله به طور کامل پخش خواهد شد. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
در ساحت خورشید.
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوش یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد. فکر دیگری بکنند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
اقتصاد. یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده ها مشکل تأمین مسکنه. چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چنین توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودند. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقه‌مند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. ماه مبارک رمضان، شنوندگان عزیز ما امیدوار هستیم که بیشترین استفاده معنوی رو برده باشند و انشالله که در این ماه مبارک همه دعاهای شما عزیزان مستجاب بشه. آرزو میکنیم که از لحظه لحظه این ماه معنوی استفاده ببریم و از وجوزات آسمانی بهره‌مند بشیم. تا کنون هیچگاه این گونه بهار را حس کرده بودی؟ هیچگاه در اوج گرما خنکای آب حیات را در عمق وجودت یافته بودی؟ آیا در نهایت تشنگی سیراب شدن از زلال‌ترین آبها که نه از کوثر بهشتی را تجربه کرده بودی؟ شاید تو نیز چون من به ادراک این معجزه نرسیده بودی و این بار با همه وجودت آن را لمس کردی. این معجزه رمضان است.
آثار هر سهورم هر چین باخمانم هم عطر جان مازی هم لطف دم بسیم آواز ربنا سر تا آسمان رسیم مانی امانی رد سفری بهشن تا هم کار نمیزاره ای که دیار دل هم کار نمیزاره ای که دیار دل مشکل گشاستن شد نامت هزار و یه نام هم روشناسم شد مانگی گمان رحمت سفره بهشت افتاد هم خورنم این هزانه پیک دیار دل مانی مانی رد سفری بهشن تا هم کار نمیزاره ای که دیار دل هم کار نمیزاره ای که دیار دل
همچنان برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستیم همچنان در بخش دوم تا ساعت 22 که در خدمتون هستیم با ما همراه باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن